بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، کتاب الصلات فی قواعد الصلات، روز چهارشنبه نهم آبان ماه 1386 مطابق با 19 شوال المکرم 1428.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى الان الى يوم الدين. در دنباله روایت از جمله فرمایشاتی که پیغمبر بزرگوار اسلام به امیر المؤمنین علیهم السلام فرمودن به این که ولی ظالمه سلاس علامات، برای مؤمن را در هفته گذشته اشاره کردیم که سه نشانه بود برای مؤمن، در بارش مختصری توضیحات دادیم. حالا امروز می فرماید ولی ظالمه سلاس علامات، شخص ظالم سه نشانه دارد که انسان از این سه نشانه می فهمد که این ظالم است. یکیش این که یقهر من دونه بالغلبه، یقهر من دونه بالغلبه، و من فوقه بالمعصیه، و یظاهر الظلمه. حضرت سه تا نشانه برای شخص ظالم و ستمگر بیان میکنه که انسان میتواند با این سه نشانه خودش رو بیازمایه، ببینه واقعا این علامت در وجود انسان اگر هست و انشاءالله در صدد بر بیاد این صفات رو از خودش دور کنه. اگر که چنین مطلبی نیست، خدا را شکر کند، سپاسگزار باشه که الحمدلله این صفت رو دارا نیست. بیانات اینها، این علائم رو که نشان میدن، من به نظرم اینا خودشون یه نوع کمال لطفه. نظر حقیر اینه، اینا با این نشانه ها میخوان لطفشون رو به ما برسونن که ما بفهمونن که شما ها این نشانه ها رو در نظر داشته باشید، بیادتون باشه، با این نشانه ها بتونید چیز خوب و دنبال بکنید، چیزایی که بد ازش پرهیز کنید. اینا همه علامت لطف ائمه علیهم السلام، لطف پیغمبره. بس که اینها ما رو دوست داشتن، بلا تشبیه در مثل مناقشه نباشید، مثل یه پدریه که واقعا پسرش و فرزندش اینقدر دوست داره، همیشه بچه هاش میشونه، میگه بابا مواظب باش با این نشانه طرف رو بشناس، با این علامت طرف رو بفهم کیه، یا خودت مواظب باش ببین جوری هست یا نیستی. اینا نشان دهنده کمال محبتشونه. الا خودشون قربونشون بشن، ائمه خودشون همیشون میدونستن و پاک بودن، اونا نشانه لازم ندارن که، یعنی به نظر مبارک معذرت میخوام، یعنی تصور این باشه که پیغمبر بزرگوار میخواد به امیرالمومنین نشانه یاد بده، بگه یا علی شما با این نشانه ها بشناس. میدونست خودش، حضرت خودشون اینا معدن علم، واقعا اینا معدن علم هست. این همه در زیارات جامعه میخونیم و همه جا در اینا، واقعا اینا معدن علم هستن، اینا معرفتشون کامله، امام در حد کماله. با قول آیون تکامل مثل ماهای اکتسابی نداره که، من شما کمال ما اکتسابیه، ما باید هی یواش یواش درس بخونیم، مطالعه بکنیم، مباحثه بکنیم، چه بکنیم، چهار تا کلمه یاد بگیریم، اونم تازه باز بعد از چند یاد ما میره. ماها اینجوری، اما ائمه و پیغمبر جی سنقرو که فلا تنسا، اونها اینجوری هن، سنقرو که فلا تنسان، یعنی اونها دیگه فراموشی ندارن. ائمه ما قربونشون بشم، اونها کمال علم اینا رو دارن. پس این نشانه ها رو که داره پیغمبر و امیرالمومنین میگه، برای ماها داره میگه، نه برای مثل امیرالمومنین سلام الله علیه بگی یا علی تو آدم ظالم و با این نشانه ها بشناس. پس این من و شما هستیم که باید ایشالله مواظب باشیم با این برنامه ها، هم خودمونتون رو مراقب باشیم، هم دیگران رو بشناسیم که چگونه هستن و چگونه نیستن. یه موقع گول افراد رو نخوریم، گاهی آدم زود گول میخوره. حضرت میفهمد ظالم و اگه میخوایی بشناسی با این سه علامت بشناسیش. چه سه علامتش؟ میفهمد ولی ظالم ثلاث علامت. اول یقهر من دونه بالغلبه همیشه زور میخواد بگه به زیر دستش، همیشه میخواد با زور، با قدرت زور میخواد به زیر دستاش فشار بیاره. میگه الان زمان ما رو ملاحظه کنید دیگه، الان شما میبینید اول قدرت ها چی کار میکنن با ملت های مظلوم و ضعیف. آه نگاه بکنید، الان شما هر شب شاید کمتر از شبی باشه که نشان ندن چقدر دای صهیونیست ها میزنن بیچاره فلسطینی ها رو از بین میبرن. امریکایی ها نگاه که یه عراق نه واقعا میگه این دیگه بشر هم یه انسان هم خب بابا خودتون سرشین زنده زمین خودتون باشی کارتون رو بکنید. آدم ظالم این ظلم یک صفتی اصلا لذت میبره. این همون حرف میگه منصور دوانیقی ملعون گفته بود من از آدم کشی لذت میبرم، خوشم میاد، نمیدونم چرا، نمیدونم چرا وقتی آدم اونی داره جلوی من سرش میبرن خوشحال میشه. ولی در میان خلفا هیچ کسی مثل منصور قبت الحمرا درست نکرده. خیلی حرفی قبت الحمرا درست کند، یعنی یک ساختمان قرمزی رو درست کرده بود به نام قبه حمراییه، هر وقت میرفت اونجا میشست باید یه نفر آدمی رو بکشه. اونجا یه نفت این رو گذاشتن وسط، افراد و بیچاره میابدن جلو چشم این سرش میبود. همش افتاد تو پیگرد این قضیه که چطور شده که من اینقدر از خونریزی خوشم میاد. بعد نقل میکنن در بعضی از نواقع، البته تاریخ نوشته بعضی جاها ولی خیلی ها نقل میکنن، رفته میگه از مادرش پرسیده مادر چی شده که همچین حالتی من دارم، چطور شده که من همچی علاقه دارم به این که حتی آدم کشی بکنم خون بریزم و چی. مادر گفت درسته، گفت چطور؟ گفت برای که تو وقتی به دنیا آمدی من موقع شیر دادن تو از هر سینه خودم رو با خون آلوده می کردم که این محبت خون تو دل شکم تو بره. بعدی تواریخ نوشتن، حالا باید از این بالاتر، من به نظرم ریشش بالاتر از این حرف هست. حالا این یه قسمتی رو بشتم و اشاره کردم، بخواه بگم ببینید برادران عزیز بزرگواران و چشمای من، اصلا گاهی افراد تو ظلم لذت میبرد، اصلا نمیشونه طاقت بیاره، میخواد اینجا رو بزنه اونجا رو بزنه اینجا رو بپوشه اینجا، این حالت دیگه بشر باید دیگه هم کنه. اینجا ببینید حضرت چی بیان میکنه. حضرت میفهمد یک رو من دونه بالغلبه، همش دلش میخواد که کسی که پایین تره به غلبه و پیروزی و بینی و از بین ببرد نابود، کسی روز زمین دیگه قدرتمندی بجز من نباشه، اول قدرتمند من باشم. ما چرا باشی حتی یقف که نداره بشکی، هیچ مرز و بوم بر خودش قائل نیست. یک هر و من همه دونه بالغلبه، جنایت میکنه، خیانت میکنه، چه اذیت ها میکنه، ظلم میکنه. این که نسبت به بالا پایین تراش، به بالاتر هم که برسه من فوقه بالمعصیه، اگرم یه قدرت بالا سرتر از اون باشه که اون دیگه حاکمشه و فرماندهش هست، نسبت به اون هم همیشه سرپیچی داره. آدم ظالم نسبت به اون هم سرپیچی داره، حاضر نیست که برای اون فرماندهی که بالاترش تسلیم باشه، هر جوی باشه دلش میخواد یه کاری بکنه که از حکمونم بیاد بیرون، از قدرت اون بیاد. این همون جریان و حسن البکر و صدام که او چه کارا کرد که تا آخرش خودش قدرت به دست گرفت. ولی اول او حسن البکر در عراق بود دیگه، برنامه ریزی کرد این بدبختی که آخرش تا اون کنار زد خودش آمد تر کار آمد که این همه جنایات اینا. میخوام بگم نمونه هاشو تاریخ ما ثبت کرده. ببینید اینا رو من گاهی نمونه نشان میدم، البته هزاران نمونه زیاده، من یه نمونه هایی گاهی اشاره میکنم، حالا نزدیکتر به زمان ما بوده و تا تقریبا ما سرصداش شنیدیم و اینقدر جنایت ها بود که تو تاریخ ثبت نشده، مردم از کنارش رد شدن، مورخین ننویشتن، یعنی به نظرشون مثلا خیلی اهمیت دار نبوده اصلا ثبت. اگر خدا بدونه اگر بنا بود بشر بنا بود کارهای بشر و جنایات بشر ثبت بشه، مگر به این چیزا خاطره پیدا میکرد؟ مگر به این کتاب ها و اندازه کتاب ها میشه؟ خدا میدونه در هر روزی چقدر در زمین داره جنایات میشه، جنایت های گوناگون عجیبی میشه، نه نسبت به همه خدا ابرقدرت ها، حتی جنایت میشه نسبت خیلی از افراد بیچاره هایی که مظلومن، هیچ گونه آسیبشون جمعیت نمیرسه، هیچ گونه هیچ کاری هم ندارن، نمیتونه، ظالم نمیتونه طاقت بیاره، همونش هم میخواد از بین ببره. شما حساب بکنین این افرادی که میان بعضی حرکت هایی میکنن تو جامعه بشریت، تو جامعه روحانیت میان گوگوی اذیت و آزار میکنن، افراد روحانی بیچاره مثلا نگاه میکنی ترور میکنن، نه کسی کاری داره نه اذیتی داره، این همه شخصیت های بزرگ رو از بین بردن که چی؟ مثلا شاید هم هیچی هم نصیبش نشه، عاقبت مثلا خودش هم بدبخت میشه، ولی بشر که وقتی طغیان بخواد بکنه حالیش نیست که، توجهی نداره، آدم تعجب میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید آقای آقا مصطفی ما رو، ایشون نقل میکرد من مرجعی صبورتر از مرجعیت مرحوم آصحاب الحسن ندیدم و نشیدم، چقدر این مرد عجیب بود. ایشون میفرموده و من مرجعی صبورتر از مرحوم آیت الله آصحاب الحسن ندیدم، افت سر نماز جماعت و وقت نماز و جمعیت، هم زمانی که بود که انگلیس ها ریخته بودن عراق و چه، و مرحوم سیدم رحمت الله علیه به قول آقایون امروزی لباس رزم پوشیده بود رفته بوده، چه کارا کردن تا اون انگلستان رو از عراق بیرون کردن، چه کارا، بعد ایشون نماز میخوند، خب مرجعیت فوق‌العاده داشت، سر نماز بود که در حال نماز اون شخص اردهالی آمد و بلافاصله یک دفعه آقا سر نماز یه صدای هم همه و داد فریاد، آی فریاد داده چیه؟ این شخص بدبخت آمده بود سر آقای آصف حسن فرزند آیت الله آصف الحسن اسمه محنون آصف حسن رو سرش گرد تا گرد جدا کرده بود، سر از بدن بوری جدا کرده، آقا تمام صف جماعت به هم ریخته شد چیز، ولی سید رحمت الله علیه سر نماز رکعت سوم، رکعت سوم نماز عشا همجور که آیت الله داشت نماز میخون بدونی که اعتنا کنه که بینه چیه چی نیست، هیچ 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 هی کشتن اصلا نه. آقا نمازش سلام داد، سلامش چاوی چی شده؟ آمدن جریان دیدن آزاده شد، مرحوم آصف الحسن مجتهد مسلم بود، مرحوم آقای والد رحمت الله علیه فرمود مجتهد مسلم، یعنی همه میگفتن که این مرجعیت مال اینه، یعنی بعد از سید اینقدر این مرد ملا بود، هیچ مرحوم سید بدونه که خودش ببازه فقط گفت یه جمله گفت، سید تا چشمش افتاد دید که فرزندش سر در بدن ندارد اینجور جدا شده بدنش اینجوریه، فرمود لا اله الا الله، همین فرمود لا اله الا الله هیچ. و وقت مرحوم آس مرتضی نقل میکرد میگفت وقتی جنازه آقا رو آوردن و که سید بیاد نماز بخونه، مرحوم سید رو کرد به مرحوم آقای ناینی رحمت الله علیه، به مرحوم آیت الله ناینی که شما بفرمایید نماز بخونید، مرحوم آقای ناینی گفتن که نخیر، من احتمال میدادم مثلا شاید آقا گفتیم سر حال نماز خوندن بر فرزندش خدای مثلا حالش به هم بخوره اینها، مرحوم آقای ناینی رحمت الله علیه قبول نکرد، گفت خیر خود شما اگر مشکلتونه خودتون بخونید، من گفت آقا با وقار هرچی تمام ماشاءالله نماز میت و جنازه پسرش خوند، بعدم رو کرد ایها الناس، قاتل گرفتنش دیگه، قاتل برداشتن گرفتن آوردن بیرون، سید فرمود من عفوش کردم، من عفوش کردم، خیلی حرفه ها، فرمود من عفوش کردم، همینطوری که جدم امیرالمومنین فرمود اگر من زنده باشم قاتلم رو عفوش میکنم، من میتونم چیکارش کنم. آقا چنان سر صدا شد، حالا کی بود؟ حالا من به مناسبت این حال صحبت آوردم باید ببخشید، حالا سال قبلش بین نجفی ها با کربلایی ها درگیر شده بودن، دسته از نجف رفتون بود کربلا با مرحوم سید و اینها دین نجفی ها هیئت عزاداران نجف با عزاداران کربلا درگیری شد، یه چند تا هم کشته داد. سید از این واقعه خیلی ناراحت شد. سید فرمود اگر برا باشه من الان راجع به این بچه باز چیزی بگم فتنه برپا میشه، خدایی نخواسته خدایی نخواسته، میگن بله این کار فلانی ها بوده، برای یه بچه من مبادا دماغ یک مسلمانی خون بیاد. ماشاءالله. ببینید آسم ارتضا میگه که ما هر سال رفت ما این بود که با اصحاب الحسن اربعین میرفتیم کربلا، سید جلو میافتاد ما هم پشتر مرحوم سید اربعین میرفتیم کربلا. من قبل از این واقع 10 روز قبل از کشته شدن آقازاده آقا، قبل از اینکه 10 روز هنوز نکشته بودن آقازاده رو، گفت 10 روز قبل من خواب دیدم مرحوم سید رو. آسم مرتضای خلخالی میگو من به سید گفتم که حضرت آیت الله انشالله امسال هم با هم اربعین میریم کربلا دیگه 10 سال. فرمود نه امسال اربعین باید دیدن من بیایید. فرمود امسال اربعین باید دیدن من بیایید. من از خواب بیدار شدم. یعنی آقا فرمود اربعین امسال دیدن من بیاید. واقعی قضیه آزادش پیش نیامده بود. بعد از 10 روز چون جریان نزدیک اربعین ابو عبدالله بود، این قضیه کشته شدن آزاده نزدیک اربعین، بعد از 10 روز که این قضیه من خواب دیدم یه دفعه جریان آزاده آقا گفتم الله اکبر این خواب منو ببینید. گفت تمام دسته از کربلا و شهرهای عراق آمدن نجف برای سرسلامتی مرحوم سید. گفت حالا فهمیدم اون خواب من سید فرمود امسال اربعین باید پیش من بیاد دیگه پیش امام حسین نمید. باید اینه چه کسابی بودن چه شخصیته. ببین برادر ظالم اینه، این چه حرکتی بود چه ظلمی از این بالاتر که بیان به این کیفیت. نگاه کنید اخواست بگردم تو اینا رو من داره میگم که ما در تاریخ برای ما تنبه باشه. بابا بیدار میشیم متوجه میشیم دنبال هوای نفس نره آدم، خدا میدونه این هوای نفس آدم رو کجا میکشون. ولذا حضرت میفرماید آدم ظالم ستمگر اخلاقش اینه، نسبت به زیر دست غلبه میخواد بکنه قهر و غلبه بکنه، نسبت به من فوقه و بالمعصیه نافرمانی داره. به همین اندازه بس نه سومیش بالاتر. سومیش دیگه چیه؟ میفرماید و یظاهر الظلمه. آدم ظالم همیشه میخواد پشتوان ظالم باشه. یظاهر از ماده ظهیره، یعنی پشتوانه بودن، نه تنها ظلم خودش هم اکتفای میکنه دا. دنبال اینه که ببینه ظالم دیگری کجاست بره کمک جور کنه. لا اله الا الله، به ظلم خودش هم اکتفا نمیکنه. و یا ظاهر و غلمه، میخواد ظهیر ظالمان باشه ستمگران باشه که اونا هم کمک بکنه که بیشتر در ظلم پیشروی داشته باشن. این است که ما نمونه هاش الان میبینیم در روزگار خودمونم الان در جوره چشم ما داره این قضیه پیش میره. یا من حالا چند جمله دعا کنم امروزم بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، خیلی هم مزاحمتون نمیشم. خدا یا پروردگارو تو را به حق محمد و علی امیر المؤمنین علیهم السلام قسمت میگیم ما را از این صفات رذیله نجات مرحمت بفرما. خدا یا پروردگار اونجوری که تو میخواهی و رضای تو در اون هست اون موفقیت را نصیب ماها بگردان. حالا مقدار بس تا انشاءالله چند جمله هم درس بده و زحمت تو رو کم کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود دیروز گذشته در پایان درس محضرتون تقدیم داشتم در رابطه با اینکه ببینیم جمع بین این اخبار، این چند تا روایتی که قرائت کردم 5 تا حدیث بود براتون قرائت کردم که از این روایت ها بر می آمد که اگر کسی در نمازش بعد از سجده اخیرش اگر محدث شد، حضرت می فرماید اشکالی نداره نمازش درسته برد و وضوش بگیرد دوباره برگردد همونجا بقیه تشهد رو بخونه. دیروز اشاره کردیم محضرتون که این ظاهرش کن احدث حدثن منظور حدث عمدی نباید باشی که یعنی عمدن خودش تو نماز محدث کنه. گفتیم این شأن نمازگزار یا آدم متدین یا آدم مسلمان شریعت نداره که بیاد عمدن نمازش رو بگیره مثلا حدث بده بیرون که چی مثلا اونم در چی؟ در زمان امام صادق، این تا زمان امام صادق که مسئله ها جا افتاده جده بوده، همه دیگه میدانستن که قضیه حدث چی چیه برای نمازه. این بیاد راوی سوال کنه که ابن رسول الله من عمدن در نماز خودم رو محدث کردم بعد از سجده اخیره تکلیف من چیه؟ حضرت میگه بابا رو وضو بگیر دوباره. این بعید به نظرتون نمیاد؟ بعیده. همطوری که اشاره کردم مرحوم آیت الله عظما بروجردی رحمت الله راست میگن، جدا شأنیت قضیه ایجاب میکنه که از عمد اینو برش گردیم، بگیم من احدث حدثا، نه منظور عمدنو. پس کیه؟ حدث عمد در ظرف سر میشه، عمد در ظرف سر، یعنی خیال کنید مثلا نمیدونه از تر حال خیال کرده نمازش تمام کرده، من خودشو محدث کرد و فهمید که من تشهد نخوندم که این میشه، این پیش میاد. یا خدمتون عرض کردم که سهو در خود حدث باشه، تصور میکرد این حدث نیست مثلا، بعد که از خودش فشاری آورد فهمید که نه حدث بوده، باد معده بوده، اینم میشه. سهو در موضوع حدث نه در ظرف نماز سهو، اینم میشه، یا ایراد نداره. یا حدثی که سبق الحدث باشه، یعنی بی اختیار ازش رفته بیرون، اینم میشه. مثلا پس کنی دلپیچه گرفته مثلا این مقدار باد معده بی اختیار ازش بیرون، اینم میشه. اینا چیزایی که شرعیت سوال داره که از امام بپرسه من احدث حدثن، شاید معذرت ما احدثن ولو به صورت عمدی آورده، بیان این باشه یعنی من صدرم اینها حدث، یعنی آقایی که کسی صدر ازش حدث چه کنی؟ چه بکنی؟ آقا بفرماید کجا ازش حدث صادر شده؟ بگم موقعی که بعد از سجده اخیره. حضرت بیاد بگه خیلی خوب، حالا مشکل نداره، مگر نمازش تا اینجا نخونده؟ چرا؟ پشو بره وضو بگیره بیاد دوباره بقیه تشهد بکنه. خب حالا اگر این شد، حالا عرض من برسید، من سر مطلب آوردم تو درس امروز رو براتون شروع کنم. حالا اگر قرار شد حملش کنیم بر حدث غیر عمدی به اون سه قسمی که اشاره کردم، خب با اون اخبار قبلی که میفرمود که مطلقا حدث تو نماز باطل میکنه نمازو، چه عمد چه صف چه سبقه، همش نماز باطل میشه. خیلی خوب، میگه اونا مطلقاتی هستن به اطلاق، اینم مقیده، چه اشکالی داره؟ اینم مقیدات هم تغییر میزن و اطلاقو میان میگیم الحدثو مبتل للصلاة، همه جا مبتل الا این سه مورد، الا این سه مورد. اینجا چند تا اشکال پیش میاد، امروز من خدمتون تقدیم میدارم، انشاءالله دقت کنید، خواهش مندم، چون مسئله فقهی رو باید خیلی روش فکر کرد. چند تا مطلب اشکال میخوام بگرم. یه اشکال من اینه که خب اگر بناس اینجا حدث اینطوری باشه، در غیر عمدش اشکال نداشته باشه، نماز چی میشه؟ این نماز آیا از نماز بیرون آمده یا تو نماز؟ بعد از اینکه این محدث شد تو نماز محدث شده یا خارج از نماز؟ اگر بیان بگیم نه این نماز بازم نماز است و محدث هم اشکال ندارد و تو نمازی، به این اعتبار بگیم که تو نماز این کارو کرده، آقا نماز چیه؟ اشکال نداره، نماز به هم نمیخوره. اگر میخوای بگی نماز به هم نمیخوره کلا، پس این معنیش که حدث اینجور جاها دیگه مبطل نیست، نماز اینجور نسالت مبطل نیست. خب اگر مبطل نشد چی میشه؟ بنده تو نمازم دیگه، ولی خب باید تو نمازی باید بنا بذاری دیگه، باید بنا گذاری کنه. هیچ امام نگفت بنا بذار، امام هیچ نگفت یبنی علی ما مضی، اون اخبار جلو داشتیم یبنی علی ما مضی، اینجا امام نمیگه یبنی، دقت کنید نگفتی یبنی. حضرت فرمود و بقیت تشهد و انما تشهد و سنه، او عبارت امام عوض شد. اونجا آقا میفرمود که یبنی علی ما مضی، برو وضو بگی، بیا بناگذاری کن به موضع الذی قطع، یادتونی که اونا اینجوری میگو و بنا بذار برو وضو بگیر، بیا همون جایی که بودی همون جا دوباره شروع کن. اینجا امام اینه نمیگه، امام میاد میگه که اینطوری شد، بله برو وضو بگیر، بقیه تشهد تشهد بخون، و انما تشهد سنه، بقیه تشهد تشهد بخون، و انما تشهد سنه. فریضه نیست که سنته، یعنی سنته اشکالی نداره؟ من تو نمازم یا بیرون شده از نماز؟ اگر بگید این تو نمازه، پس چرا دوباره نمیگه برگرد به جای اول؟ امام میگه که تشهد فقط باقی مانده، لازم هم نیست به جای اول برگردی. میخوایی جای اول بیا مسجد، بیا خانه برو، مغازه برو، تو خیابون بشین، هر جا دلت میخواد بشین برو، یه جایی که جای تمیز باشی. این چه نمازی شد؟ نمازی که به من بگه تو نمیخواد دیگه برگردی سر جاش. در بنا حضرت نمود برگرد سجاست، همون جایی که بودی برو همون جا، نماز از همون جا شروع کن بخون. اما اینجا امام میگه که هر جا میخوای تشهد بخونی بخون، مانه نداره، میخوای منزل باش، میخوای مسجد باش، میخوای این مکان نزدیک یه جا برو تشهد بیار. این عبارت هر جا دلت میخواد برو، به قول صاحب جواهر میگه حتی ولو طولم بکشه. صاحب جواهر میگه که راست دیگه، اطلاعی شدنی دیگه، یه حد تو نبکشه بارا، یه خیلی راه بارا بد میکنه و تجاوده میخورم. این چی نمازی شد؟ یه همچین تشهد به این کیفیت آوردن، این میشه گفت تو نمازه؟ نمیشه گفت. خب پس چیه؟ به نظر میرسه که هم نمیخواد بگه آقا نماز ارکانش تو آمد تمام شد دیگه، مد از صلاتو امام هم اشاره کرد، فقط تمت صلاتو، نمازش تمام شد. تمام شد یعنی چه؟ یه نماز عبارت از همون ارکانه، هم ارکان نماز که آوردی نماز تمام شد. خب نماز تمام شد، بله. خب پس بنده اگر سجده آخر نماز آوردم، سبحان ربی الاعلا و به حمده، بلند شدم میشستم، یا الله رفت داره، یا الله کجا دارم میری؟ میخوام برم مغازه. تشهد؟ تشهد که چون نماز نیست که، نماز ارکان شما تمام شد دیگه، میشه؟ همچی بلند شد از سجده اخیره بلند چه بره؟ به یقید تمت صلاح کنه نماز تمام شد. نه صبر کنید، چطور؟ این نماز تمام شد مال همه نیست، دقت کنید داری چی میگم، مال همه نیست. پس مال کیه؟ مال آقاییست که نماز رو یادش رفته، یا مجبور بوده که دیگه حدث فشار بشه. ببینید، نه مال عمد، عمدن که حق نداره بلنشی بیره، مال نمازه. اما اگر حدث سهوی بود یا سبقی بود، همون بیانی که خدمتون عرض کردم، در سهو اینجور حکمه، در اضطرار اینه که نماز با آوردن ارکان تمام شد. اما عمدن چی؟ نه عمدن نماز سلام میخواد، باید سلام هم بگی، درسته؟ پس نتیجه اینه، نباید دیگه نماز تمام شد، در عمد نماز تمام نمیشه الا بعد از تسلیم. اما در سهو و سبق بیان دیگیم، اگر یه موقع اینجوری شد فشار آورد دل پیشه برات، نتونستی همینجا بلند شده، باش برو دیگه، باش برو، باش برو دیگه بگی. خب به نماز چی؟ لازم نیست که حتما اونجا بیایی، هر جا بخواه بشی. چرا؟ برای که این نماز تشهد سنه، تشهد سنه دی. اینجا بگه مراد از تشهد سنه هست، یعنی مثل قرائته، همطوری که یادتون باشه در روایت زرارا میگه و ان القراءت سنه، جلوتر خونده بودیم. حضرت یه قراءت سنته، تشهد سنته. یعنی چه سنته؟ یعنی اینا فرض الله نیستن، اینا فرض السنه، نه فرض الله. اگر فرض الله باشه میشه ارکان، در ارکان نمیشه. اگه یه رکنه در نماز نیاد چه کم میشه چه زیاد، نمازت باطل. اما در فرض النبی، فرض السنه، اگر سهوان انسان نیاورد اشکالی نداره. من قرائت یادم رفت نماز، گفتم الله اکبر، رفتم رکوع، قرائت نخوندم، اشکال نداره بخون، برو قرائت تک شد، اشکال نداره. چرا؟ چون فرض و سنت، قرائت سنته، فرض الله که نیست. پس بگیم تشهد و سنت یعنی چی؟ یعنی تشهد واجبه، اما واجب و نبویه، نه واجب فرض الله. واجب نبوی هم در این موارد اشکال نداره دیگه. اگر در این جوجه ها مثل سهو و نسیان و اضطرار آمد، پس بهش اشکالی نداشته باشه. خب اگر اینجوری معنا بکنیم نتیجه این میشه، پس آقایی که در نماز بوده سهو از او حدث سرزد، بعد از آوردن سجده اخیره نماز تمام شد، پاشو برو وضو بگیر. حالا وضو گرفتم برگردم جای اول با ترین آخر، هر جا بخوای بکنی برو، هر جا بخوای بری مشکل نداره. خب اگر این مطلب رو شما، بیان بنده رو با این کیفیتی که من براتون چیدم و ردیف کردم، اگر به سینه مبارکتون جا افتاد، نتیجه بخوام بگیرم تا بعد ببینیم چی میشه. نتیجه این میشه پس تشهد بعد از این که میارم، این تشهد جزء نمازه یا نه؟ من همه در سرا برای این جهت به شما آوردم، این تشهدی که بعدم میرم به جا میارم، فی ای شائن و ای مکانه، این جزء نمازه یا نه؟ این سوال ما اینه. اگر بگه جزء نمازه، چه جور جزء نمازی که حدث هم وسطش قرار گرفته بازم جزء نمازه؟ به جای خودشم برنگردم؟ اگر بگه جزء نماز نیست، خیلی خوب، پس اگر جزء نماز نیست، من تشهد رو نمیخوام بیارم، مسئله تو تشهد رو نمیخوام بیارم، نمازم چه صورت داره؟ آره دیگه، جده نماز که نیست، نماز میخوام تشهد رو نیارم. میگه آقا بیام رو تشهدی بیام، حضرت میگه یه تشهد. خب پس بگیم تشهد وجوبش فقط وجوب استقلالیست. آره دیگه، اگه جز نماز نباشه تشهد میشه واجب مستقل، کاری به نماز نداره، دو واجب مستقل باید بیاری. پس اگر نیاوردم نماز باطل، نه تمت صلاتون، نماز تمام شد، نماز تمام شد، یه واجب استقلالی دید. و وقت اینجاست که سرصدای صاحب جواهر بلند میشه. صاحب جواهر میگه وا اسلاما، وا اسلاما، این چه حرفی شما داره میزنی؟ بابا ما این همه ما بهتون زحمت کشیدیم، چند روز شما رو درس دادیم که بابا تشهد جزء نمازه، سلام جزء نمازه و واجبه. ما همه اینا رو دست برداریم به این که بگه بله آقا پشو برو هر جا دلت میخواد تشهد بخونی یا نیاری، این حرف شد. صاحب جواهر میگه من که سخت همه قبول کنم، من که دوست ندارم این حرف. و رضا آخر کار صاحب جواهر نتیجه میگیره، عبارت صاحب جواهر رو بشو کنید، وقت من بعد عبارت شهیدم در ذکر را بخونم. بذار اول حرف صاحب جواهر رو بگم. حالا صاحب جواهر بعد از اینکه ما مقدمه چینی میکنه، میفرماید اجازه میدید من نتیجه گیری بکنم؟ صاحب جواهر نتیجه اینجوری میگیره، میفرماید فزهره، همه اینایی که من براتون توضیح دادم، البته با بیانی خودم براتون چیدم، فزهره دین ازن واضح شد. چی زهره؟ انه لا صورته، این عبارت جواهره، انه لا صورته، ما صورتی نداریم، وجهی نداریم، تصف و به حسلات نماز صحیح باشه، مل حدث فل اسنا، بخواد نماز بگیم در اسنا حدثش قرار بگیره، این نماز درست باشه، عمدن و سهون و سبقن، بیاد حدث در وسط قرار بده، حالا یا عمدن یا سهون یا سبقن، ما نداریم، فقط همون دو سه مورد داریم که اجازه دادن. دو سه مورد کدوم هست؟ غیر المعلوم خروجه، غیر المعلوم خروجه، غیر اونی که میداریم خارج شده، کدوم خارج شده؟ من المقتول و المسلول ول مستحاضه مثلا، این ستا رو به ما گفتن اشکال نداره، چون نمیتونه بیچاره بدبخت، نمیتونه. یا باید بهش بگی نماز نخون، کسی که سلسل بوله بهش بگی نماز نخون، بنده خدا به سل بسته، به خودش سل بسته، کیسه بول بسته، این داره همش بول میاد، چکار کنه؟ چه بکنه؟ نماز بخونه یا نخونه؟ اگر میخونه مجبور همجور بخونه دیگه، این بیچاره بدبخت که نمیتونه امون. از سواب داتو تک و بحال نماز دو تک بخون دیگه، همینطوری بخون. این استثناء شده، مبتون استثناء شده، مستعاده استثناء شده، غیر اینا. بقیه دیگه چی؟ استرار فیل جمله، این به درد نمیخوره، اون نماز دوباره از سواب بخون. در حالی که مرحوم شهید در ذکرا این عبارتش رو نگاه کنید، شهید در ذکرها فرموده که حدث در اصلاح صلاتون قرار بگیره ظاهرا مشکلی نداری. حالا این عبارت شهید در ذکرها ببینید چی نوشته. مرحوم شهید در ذکرها اینجوری فرموده، قال لا فرق، در همین مسئله ما، قال لا فرق بین تشهد الاول والاخیر، این تشهده که یادش رفته یا نتونسته بیاره فرق نمی کنه، تشهد اولی باشه یا تشهد آخری باشه، در چی فرق نمی کنه. فتدارک بعد از صلات، که بعد از نماز این تشهد رو بیاری، یا این تشهده که الان ولش کردی و وسطش حدث واقع شد باید این تشهد رو بیاره. لا فرق بین التشهد الاول والاخیر فی التدارک بعد الصلاة عند الجماعة، ادعای علما اینجوری میگن، فی ظاهر کلامهم، ظاهر کلامشون اینه که این باید بیاره، سواء تخلل الحدث بینه و بین الصلاة، چه حدثی این وسط بیاد بین اون تشهد و بین نماز اولا. اگه تشهد وسطش حدث بیاد که پس این نمیتونه جز نماز باشه، که چی شد؟ شهید داره میگه اند جماعتی از علما ظاهرشون اینه که اگر نماز تمام شد بره دست باب و حضور بگیره بیاد، تشهد باز بیاره، بله حدث بینش باب شده. خب این حرف ایشون با صاحب جواهر و هم جداست، این نمیسازه. صاحب جواهر میگه نمیشه، اون میگه میشه. ما اینجا یه عرض کوچولو داریم، اگه اجازه بدید من پرونده رو مختومش کنم دیگه، امروز تمام کنم، انشاءالله شنبه دیگه باز این جمله رو نگردش دنباله داریم. من عرضم اینه که شما رو بخواید این اخبار رو چیکارش کنید، این اخبار رو بخواید با اون روایات جمع بکنید، بله تو چی؟ با اخبار جلوتر که میگه حدث در نماز مبتله، چه عب چه سب چه سب، میخواد تخصیص بزنی، بله بگه چی؟ بگه اگر این حدثه صادر شد ام صحو یا ام صدق، او صحو به هر دو صورت اونجور باشه باطل نمی کنه، باشه باطل نمی شه بری روایاتی که داری. خب از کجا باطل میشه؟ اونجا یک ان عمدن باشه، این اخبار این همه رو حملش کنی به صورت عمد، این حمله بر فرد نادر نمیشه، ولی این تخصیص مستعجل نیست. این همه اخبار رو باید اول داشتیم که میگو حدث نماز رو باطل میکنه، همه بلنده بلند. ای خدا پدرت بیامرزه بابا، این چه بسید شما در آوردی؟ این همه روایت که میگه آقا حدث نماز رو باطل میکنه، عبد کی داره اصلا؟ کی عبد نمازش بیاد باطل میکنه با حدث؟ پس اون روایات اگه بخواییم حملش کنیم به صورت عمد و اینا همه رو بگیم در غیر عمدش، اینا مشکلی که این یوجب الحمل علی فرد نادر، نمیتونی تخصیص مستعجل میشه، این اشکال چی جواب بدیم؟ این متاسفانه صاحب جوار متعرض نشده، این آیان دیگه رفت از دیگه ندارن، چرا نگفتن اینا؟ اینا ملا بودن، از ما خیلی جلوتر بودن، اینا فقاهتشون بیشتر از بنده بوده، من روسیه کجا در مقابل اونا چیزی دارم؟ خدا رحمتشون کنه، اینا خیلی بلا بوده، چطور این نبگفتن که بابا اگه ما این اخبار قبول بکنیم کنار اون روایت رو بذاریم اطلاق و تقریب بشه، این تقسیم مستعجل میشه، حمل اخبار میشه به حفظ نادر. اینجا باید یه جواب یارش بیاریم. اگر عمر باقی بود انشاءالله شنبه من جواب این شبهه رو بگم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله و صلی الله علی محمد.